گسترش انقلاب که جلو میره آمریکا و غرب میخوان سرزمین سوخته بذارن برن جنگ داخلی را میکشن. آمریکا فکر کرد عراق افغانستان گرفته، از دو طرف فشار آمریکا و انگلیس ایران هم میگیره تمام میشه. دید برعکس شد، از عراق و افغانستان مجبور شدن برن و نفوذ انقلاب اسلامی در افغانستان خیلی بیشتر از اوناست. در عراق هم ملت با انقلاب اسلامی هم. یک جنگ جهانی رو انداختن در سوریه که تنها حکومت عربی که با اسرائیل نساخته و خیانت نکرده سر فلسطین سرنگونش کنن، که اگه سوریه رو میگرفتن بعد تو لبنان حساب حزب الله و مقاومت رو میرسیدن و تو غزه و فلسطین دیگه خبری از حماس و یه چیزا نمون، کلا تمام میکردن قضیه رو. بعدم میامدن همین کارهای سوریه رو تو عراق، بعدم میامدن ایران. خب انقلاب اسلامی نگذاشت حضور نظامی مستقیم، نه حضور در حد فرماندهی مشورت تسلیحات. اگر انقلاب اسلامی نبود عراق و سوریه و لبنان و غزه و همه قضایا تمام بود، افغانستان هم. هر جا به ما ملحق میشن حکومتشون سقوط میکنه، اینا جنگ داخلی رو میندازن، جنگ مذهبی، جنگ قومی، جنگ قبیله‌ای. این وضعیته. حالا الان چه باید بکنن؟ مرحله دوم تمام. مرحله اول تشکیل حکومت در ایران بود، موفق شد. مرحله دوم گسترش این فرهنگ در جهان اسلامی داره موفق میشه. در کشور که ملحق بشن امت اسلامی شکل میگیره، تمدن اسلامی جهانی شکل میگیره. این مرحله دوم، حالا اینا عقب نشینی کردن توی مرحله دوم. در این اتفاق دارن که اینا باید از بین برن. اما چه جوری باید از بین برن؟ دو تا دسته تو روش، نه تو هدف. هدف هر دو اینه که تمدن اسلامی نباید شکل بگیره، انقلاب اسلامی باید سرکوب بشه. و متاسفانه نشد. حالا دو دسته شدن، یه عده سازشگرا هستن، یه عده تقابلگرا هستن، یه عده میگن باید محکم و سخت برخورد کنیم به هر قیمتی. یک جریان میگن ما هرچی با اینا سخت برخورد کردیم جلوتر اومدن، که جنگ تحمیل کردیم، ترور تحمیل کردیم، ترور کردیم، کودتا کردیم، تحریم کردیم، هر کار میکنیم یعنی جلوتر تو حکومت نفوذ میکنیم ولی باز درست میکنه. این اپمای بیشتر به من انجام شد. بعضی مقالات اینا رو میدیدید چقدر متعجبن و چقدر عصبانیه. بزرگترین راهپیمایی های جهان در ایران اتفاق میفته. میدونین در تمام جهان نیست، نه هیچ انقلابی، نه هیچ حکومتی، نه هیچ ضد حکومت، چون این جمعیتای تو هیچ جای دنیا نمیتونه بکشه. برای که کسی اینا رو نمیکشه بیرون از تو خونه، خودشون میاد. ملت خودشو صاحب میدونه، انتقادم دارن، مشکلاتم دارن، ولی مردم تفکیک میکنن، میگن تو هر کسی هستی، هر غلطی میکنی، این انقلاب متعلق به خود ماست. این سیستم رو ما خودمون ساختیم، ما نگرش می‌داریم، ما اصلاح می‌کنیم، نظارت می‌کنیم، تحمل می‌کنیم مشکلات رو. این جوکی که خیلی شبیه واقعیته که میگن هر سال 22 بهمن مردم میگن بعضی از مسئولین میخوان حکومت رو، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، مردم نمیذارن، ملت نمیذاره. هی 22 بهمن میاد روز قدس میاد میگه انقلاب جهانی، آزادی فلسطین، ما به جهان داریم می‌اندیشیم، نه فقط ایران. 22 بهمن میاد میگه اون حرفایی که زدیم پاش هست، مشکلاتی و مفاسدی هم اگر هست که هست باید اصلاح بشه، دست از انقلاب نمیکشه. اینا واقعا ملت برای چی میاد؟ یعنی ساندیس اینقدر معجزه میکنه؟ ساندیس هم میدونم میگه به شما دادم، چون من اصلا به هم بخاطر هم اومده بودم. تو جریان دعوای زرگریه، جلوی ماها دعوا میکنن که ما با هم اختلاف داریم، ولی هدف یکیه. اما یک بخش هم واقعا اینا در روش اختلاف دارن، میگن هر چی بیشتر درگیر میشی اینا قوی تر میشن، ضعیف تر نمیشن، روش دیگه ای رو پیش ببریم، با اینا یکیشیم، مخلوط شیم، بپذیریمشون و از درون اینا رو چطور استحاله کنیم، با نفوذ، با پنبه باید سرشون رو برید. اونایی که میگن نه باید خشن رفتار کرد، میگن مشکلات ما مربوط به عوامل داخلی کشورهاست، فرهنگشون، مذهبشون، تاریخشون. ادعای نه تسلط غرب بر مسلمان‌ها تو این 150 سال 200 سال گذشته این باعث شد که این اتفاقا بیفته. ما اشتباهاتی کردیم وقتی که بر اینا حاکم بودیم، تغییرشون که آقا تو ایران اومدن گفتن زنانتون باید برهنه بشن، نفتتون مال ما، تاریخ کشورتون تاریخ هجری پیغمبر باید بشه تاریخ شاهنشاهی، چی همینطور اومدن جلو. حالا میگن تون رفتی، مگه وقتی کسی برده تو شد تو باید هر کاری دلت میخواد باش بکنی؟ خب این نتیجه شه، حالا برده ها شورش کرد چیکار کنی؟ اونا میگن برده شورش کرد، با برده شورشی معلومه باید چیکار کنی، باید نابود بشه، درس عبرت بشه. امروز داریم تقریبا تک تک کشورهایی که استکبار جهانی در 150 سال 100 سال گذشته گرفت یکی یکی داریم پس میگیریم. دوستان توجه کنید، اتفاقای بزرگی داره میفته در دنیا. تو زمان شما اتفاق بزرگی میفته، گاهی 500 سال میگذره همچین اتفاقایی نمیفته. شما الان شاهد یه اتفاقی هستید که ظرف چند سال 4-5 تا کشور افتاد. بریم میریم جلو آزاد میکنیم از افغانستان تا فلسطین، کسی مانع نمیتونه باشه. جریان سازشگراشون میگن شکست خوردیم توی جهان اسلام از انقلاب اسلامی. نمیفهمید اسرائیل برای اولین بار در تاریخش در چند سال 5 تا شکست پشت سر هم خورد از انقلاب اسلامی. اسرائیل که در تمام عمرش حتی یک شکست نخورده بود، 5 تا شکست خورد پشت سر هم. نخست وزیر اسرائیل هفته پیش گفت ما با غزه تازه وارد شدیم، نه با ایران، که نه با حتی حزب الله، با غزه جنگیدیم که تو مشتمون بود، موشکی خورد تو تمام شهرامون، هیئت دولتمون رو بردیم تو زیرزمین تشکیل دادیم. چجوری میتونیم با ایران درگیر شیم ما؟ اسرائیل داره میفته. اگر این جنگای داخلی مذهبی به اسم تکفیری راه ننداخته بودن که از یک طرف شیعه انگلیسی رو تقویت میکنه، از یک طرف وهابی تکفیری رو، این تنها راهیه که جلوی گسترش انقلاب اسلامی رو بگیرن، این آخرین راهش رو. این جریان میگه ناکامی سیاست‌های خودمون رو در خاورمیانه درست نفهمیدیم، بخش مهمش به متغیرهای خارجی بود، حتی اگر تحولات داخلی بود منشأ خارجی داشت، یعنی منشأش خود ما بودیم. ما از دیکتاتورترین رژیم‌ها در کشورهای اسلامی ما از اینا حمایت می‌کردیم و می‌کنیم، ما اینا رو آوردیم سر کار. طبیعیه که اینا تا بگن مرگ بر شاه پشت سرش خواهند گفت مرگ بر آمریکا، برای که آمریکا این شعار رو آورده نگرش دیگه. هی شعار دموکراسی هم میده و حقوق بشر هم میده. اوباما دیدید پیروز گفت ایران آزادی ها و آراء مردم رو رعایت نمی کند و مردم خودش را سرکوب می کند و اینا. وقت عربستان و اینا ها مردم خودشان را سرکوب نمی کند، دموکرات هم هستن. وهابی های تکفیری دموکرات هم. تو همین عراق میدونین چقدر هم برشون مهمات و اسلحه هواپیما و هلیکوپترشون میگن اشتباه شد. و آقا جون اشتباه یک بار میشه، دو بار میشه، سه بار میشه. یکی دو ما 46 بار اشتباه کردیم. 46 بار محموله آوردی سلاح و مهمات و تغذیه برای داعشی ها میریزه. میگن ما ایجاد کردیم دیکتاتوری ها رو. هم دیکتاتور ها رو تو کشور اینا سر کار آوردیم، حمایت کردیم و میکنیم، هم از اون ور میام دموکراسی تعریف میکنیم برش. خب طبیعی اینا قبول ندارن و نخواهند پذیرفت. چون دروغه. ما علیه کشور اسلامی مدت هاست داریم مبارزه میکنیم. فکر میکنیم تهدید علیه منافع آمریکا و سرمایه‌داری غربه. در حالی که میتونستیم و میتونیم عاقلانه‌تر رفتار کنیم و اجازه ندیم این موج اسلام‌گرایی که به خصوص بعد از انقلاب ایران گسترش پیدا کرد، اجازه ندیم تبدیل بشه به تهدید، بلکه بگیم فقط یه چالشه. میتونیم ما میتونستیم کاری بکنیم با یک کمی عقلانیت و مدارا و عقب‌نشینی به موقع که این بحران نباشه، تهدیدی نباشه علیه ما، بلکه بشه یه چالش برای ما فقط. چالش رو میشه حل کرد، چالش علیه غرب رو، بلکه فرصتیه که از اون استفاده بکنیم تحت عنوان اصلاح و اصلاحات و اینا کارهای خودمون رو و فکر خودمون رو پیش ببریم تو اون کشور. ما میتونستیم تفاوت‌های ایدئولوژیک بین غرب و اسلام رو بپذیریم، لااقل میتونستیم تحمل کنیم اگر نپذیریم، و ما میتوانستیم برای تضعیف اینا که در واقع بیش از اون که رقیب واقعی بودن، اول بیشتر رقیب خیالی بودن، ما با تخیلاتمون اینا رو بیش از اندازه بزرگ و خطرناک تلقی کردیم و تفسیر کردیم مسلمونا رو، و به جا رفتیم به رویارویی با اینا، در حالی که ما میتونستیم بریم کنارشون واشتیم، همراهی کنیم با لبخند، بعد با پنبه سرشون رو ببریم، بگیم بله بله اسلام، منتها چه نوع اسلام؟ اسلام با قرائت لیبرال. بعد از اول همین کارو میکردیم. وقتی دیدیم اینا قوی شدن، لااقل ایران رو از ما پس گرفتن، آزاد کردن ایران رو، جاهای دیگه ما باید زودتر به فکر میافتادیم یه جوری با اینا لبخند بزنیم یا حلش کنیم، نذاریم اینجور با قدرت بیان جلو. هی زدید، هی سرکوب کردید، هی تهدید کردیم، بدتر شد. اسمش رو گذاشتیم فرایند دموکراتیک برای مسلمانان در خاورمیانه. بعد اونا میدونن که دموکراسی که ما میگیم دروغ و قلابیه، چون تمام دیکتاتورها رو ما آوردیم سر کار، شکنجه‌گاه‌هاشون رو ما داریم اداره میکنیم. خب طبیعتاً مقاومت میکنن. بعد میگیم بله، مسلمانان خاورمیانه عقب موندن، فرهنگشون غیر دموکراتیکه، اصلا دموکراسی تو خاورمیانه نامعنوسه و ناشناخته است براشون، در حالی که ما میتونستیم بگیم دموکراسی غربی با یک لعابی از مذهب اسلام، همین که بعضی از جریان سکولار داخل کشور و حکومت خودمون نمیگن مردم سالاری دینی، میگن مردم سالاری و دین به مفهوم معنویت فقط قابل جمع است، یه کار کنیم هم مردم سالاری باشد هم معنویت باشد، یعنی دموکراسی لائیک سکولار، مذهبم چی؟ دکور صحنه. انقلاب اسلامی برای تمدن سازی میگه آقا مردم سالاری دینی اسلامی، یعنی حاکمان را مردم انتخاب کنه، مردم بر اونها نظارت کنه، مردم حاکمان را عزل و نصب کنن با رأیشون. اما حرکت سیستم در چارچوب مکتب الهی و اسلام باشه که خود مردم مسلمان هم خودشون هم رأی دادن در این چارچوب. فرق میکنه بگی مردم سالاری دینی یا بگیم مردم سالاری و دین. آقا هم آزادی باشه هم دین. این اصلا دیدگاه سکولاره. یعنی آزادی جدا از دین تعریفی داره، تعریف سکولار داره، دینم جداگانه که منافاتی با او تعریف نداره. دین معنویت و اخلاق شخصی، آزادی هم باشه کنارش. دیدید بعضیا میگن آقا هم مردم سالاری هم دین. یه عده داریم سکولار اوریان خشنن، لایکا. اونا میگن یا دین یا آزادی، انتخاب کن. یا دین یا تمدن، یا دین یا حقوق بشر، یا دین یا دموکراسی مردم سالاری، یا دین یا جمهوری. یکی از اونا. یه عده ای که سکولاریست ملایمن، که این دسته تئوریسینای یا استراتژیستای غربی که میگن آقا با جنگ نمیشه اینا رو بین برد، با درگیری. نگو یا دین یا دموکراسی، بگو آقا هم دین هم دموکراسی، هم دین هم آزادی. خب دموکراسی تعریفش چی؟ میگه دموکراسی که معلومه همین دموکراسی غرب دیگه، دموکراسی لایکو میگین، منتها کنارش معنویت هم باشه، هم حقوق بشر هم دین. خب آقا حقوق بشر چیه؟ بشر چه حقوقی داره؟ همین حقوق بشر طبق تعریف لیبرالیسم یکیش هم ارتداده، یکیش هم خودکشیه، یکیش هم سخت جنین بدون نیاز پزشکیه. چیه؟ حالا سخت جنین با نیاز پزشکی و بحث دیگه، شرع مجزمت. خب قبول نداره شریعت اسلام. چجوری میگه که حقوق بشر با تعریف لیبرال در کنارش دینم باشه؟ آقا جون دین یه تعریفی داره از حقوق بشر. آزادی، حقوق بشر، جمهوری خواهی، مردم سالاری، ها اینا همه میتونن تعریف اسلامی داشته باشن، میشه نوع اسلامیش. غیر اسلامیش که چپش چه راستش؟ گفتن که این رقیب خیلی خطرناک نبود، ما با رویارویی خطرناکش کردیم. اینا زخم خوردن، عصبانی شدن. میتونیم بریم بگیم فرآیند دموکراتیک رو بپذیریم، با هم دیگه کار کنیم که پوپولیستا، رادیکالا، توده فریبان و تندروها نیان سر کار به اسم اسلام. البته اونا که میگن افراطی، منظورشون انقلاب اسلامیه، نه ای تکفیری ها، چون خودشون دارن به تکفیری ها کمک میکنن دیگه. اگه افراطی، اگه اینا نیستن، پس افراطی کیه؟ شما که این همه علیه اسلام گرایی افراطی 40 سال دارید داد میزنید، 30 سال کشتید ما رو، از بس فیلم ساختی و سمینار، کتاب و مقاله و اینا. حالا چطور شد مصادیق واقعیش که جلوی دوربین سر میبرن، تجاوز میکنن، غارت میکنن، آدم زنده زنده میسوزونن، چطور اینا افراطی الان نیستن؟ اینا الان کمکشون هم میکنه غیر مستقیم. بعد انقلاب اسلامی که از عقلانیت، اخلاق، عدالت، تمدن اسلامی گفت تو جنگ اونا شیمیایی میزنن بزنن، ما نمیزنن. این افراطیه، اونا افراطی نیستن. اینایی که دوم خروس که نه، خود خروس از زیر لباس شده بیرون. ما میگیم بریم با اسلامگرایان متعادل و اعتدالیون نزدیک بشیم، با اینا کار کنیم. خب کیان اینا؟ اعتدال واقعی که همین حرفای امام بود، هیچ جاش نگفت ما تجاوز کنیم، غارت کنیم، بکشیم، بسوزونیم، کسی رو مجبور کنیم مسلمون بشه، شمشیر بزنیم رو گردن مردم مسلمون بشه. از این حرفا نیست توی فقه ما و تو اسلام انقلاب، همش صحبت آگاهی بخشی بود. بله امام گفت این حکومت ها رو، این ظلمه، ظالمین رو باید بذاریم کنار، نه ای که مردم رو مجبور کنیم. اینا وقتی میگن با اعتدالیون، با لیبرالا، با دموکرات های جهان اسلام با هم بسازیم علیه افراطیون، کسی که میگه تمام حکومت های وابسته به شما و صهیونیست‌ها برن، ملت های مسلمان باید خودشون برای خودشون حکومت کنن با آزادی و عزت و اقتدار و عدالت، میگن اسلام گراها، مطلق گراها ساختار تثبیت شده سیاسی رو نمیپذیرن. یه دیگه گفتن نخیر، تو چارچوب سیستم سیاسی میتونن فعالیت بکنن، حزب تشکیل میدن، تو انتخابات شرکت کنن. انقلاب اسلامی که همش با انتخابات اومد سر کار، که چه جور افراطی‌گری و توتالیتاریسم و دیکتاتوریه که در ظرف 35 سال 35 تا انتخابات برگزار کرده؟ کدوم انقلاب مادی در دنیا این همه انتخابات برگزار کرده؟ اصلا انقلابای چپ و راست، فرانسه، شوروی، ایور و بر، نه تا مدت تا قانون اساسی نداشتن. امام هم اول گفت قانون اساسی بنویسن، نماینده های ملت بنویسن، بعدم باز خود ملت رأی بدن به قانون اساسی. در هیچ کشوری در دنیا اتفاق نیفتاده. خود آمریکا که میگن به اصطلاح به این شکل قانون اساسی نویسی رو، در خود آمریکا قانون اساسی هرگز به رفراندوم، یعنی رأی آهاد ملت، گذاشته نشد حتی یک بار. میگه اینا واقعیت ناکارآمد جوامع خودشون رو توی یک جهان به هم پیوسته و به هم وابسته، مطلق گراها و افراطی‌ها رو خودشون میزنن کنار، ایدئولوژیست ها رو، و میان تو چارچوب سیستم سیاسی فعالیت کنن، وقت ما سوارشون میشیم. چرا با اینا میجنگید؟ بذارید این موج بیاد جلوش وای نستی، موج انقلاب و اسلام جلوش وای نستی، بذار بیاد همراهش بشید، خودتو برسون و جلو، مسیر رو کنترل کن، تو اتاق فرمان این انقلاب ها نفوذ کنید، روشنفکرانشون، رسانه هاشون، مسئولینشون نفوذ کنید، به اینا یاد بدید که آقا از الان اینو بگید اون رو نگید و به جایی که به زور بخواید کسی رو تغییر بدید، سیاست‌های انعطاف ناپذیر خودمون اگه یک کمی تعدیل بکنیم بین عناصر عملگرا و عناصر ایدئولوژی گرا به اصطلاح آرمانگراها و واقع‌گراها جدایی بندازیم، تو تمام این حکومت‌ها و انقلابیون یا شبه انقلابیون آدمای واقع‌گرای لیبرال منش آماده سازش وجود داره. شما برید با اونا ببندید، با اونا کنار اونا وایستید تا بتوانید کار رو پیش ببریم. با سازشگرایان جهان اسلام و ایران ائتلاف کنیم، به تدریج اسلامگرایان معتدل را یک ورود تدریجی به فرایند سیاسی و حکومت‌ها رو براشون تدارک ببینیم، اسلامگراهای افراطی رو منزوی کنیم و استفاده از خشونت کنترل بشه، خشونت از طرف اونا ولی از طرف ما اشکال نداره. زور در حل و فصل بحران حاکمیت و بحران مشروعیت در منطقه مؤثر نیست، نشون داد که ناکار آمده. هرچی بیشتر زور زدیم بیشتر اینا جلو آمده، هرچی جنگ و ترور را انداختیم آخرش اینا آمدن پیروز بیرون، آخرش این کشورها افتاد دست اینا. ایدئولوگ های رادیکال رو شناسایی بکنیم، اجازه ندیم گفتمان مسلط در جبهه اسلام سیاسی تو دست اینا بیفته، نگذاریم تقابل رومانتیک علیه مسلمین شکل بگیره، علیه کل مسلمین. بگیم اسلام خوبه، ما با اسلام سیاسی مخالف. مرحله بعد بگیم اسلام سیاسی هم خوبه، ما با افراد رادیکالا مخالفیم. بعد تهش میبینی اصیلترین انقلابیون رو اسمشون رو میذارن رادیکال و افراطی، در رأسش خود امام، در رأسش خود. همین الان رهبری رو میگن اینا افراطی هن، اینا نمیذارن و الا کارا همه حل میشه، اینا نمیذارن. و یه مشتم بدنه مردم که اونا هم که خب نادانن، یا اینقدر نادانن که بعد 35 سال باز 22 بهمن این همه آدم اینا نادان نیستن، این همه نادانن که با این همه مسائل و مشکلات 30-40 میلیون آدم میاد تو خیابونا، زن و پیر و بچه و جوان و باسواد و بیسواد و این همه میاد. میگه که اگر ما علایق و محاسبات عملگرایانه داشته باشیم، با فرض فروپاشی کند و آرام نظم‌های سیاسی وابسته به ما، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که یک رویکردی که درسته که مانع نیست اما جامع است، حافظ منافع آمریکا و غرب در دراز مدت باشد در کشورهای اسلامی حتی خود ایران، ما باید دنبال این نسخه سیاسی بریم و وقت در اون صورت واقع بین هستیم. بالاخره در همین ایران و این جوامع هم تو طبقات مردم هم تو حکومت آدم‌های غرب زده و غرب‌گرا و عاشق غرب هنوز وجود دارن. چرا اونا رو با یک چوب با اینا میرانید؟ ما هنوز پایگاه داریم اونجا، میتونیم پایگاه داشته باشیم، از اونا استفاده کنید علیه اینا، که جنگ اسلام و کفر، جنگ ایران و ضد ایران، مثلا جنگ چی شکل نگیره. در واقع اینا رو دور بزنید، روبرو سینه به سینه نیستید در برابرشون. میشه تو متن واقعیت سیاسی اینطوری با شرایط انطباق پیدا کرد. دانشگاه کلمبیا یک تحلیلی در این باب منتشر کرد، مقالش هست، جا میدم برن دوستان ببینن. اون بخشی که مربوط به همین مباحث استراتژی غرب در جهان اسلام تحقیق میکنه، میگه ما نگرانیم که امریکا داری به سمتی میره که منافع حتی داخل خود امریکا کم کم در خطر قرار میگیره در تقابل با کل اسلام و مسلمین. یعنی کم کم ما حتی آمار مسلمانای آمریکا رو که بعضیا میگن تا 13-14 میلیون مسلمان در آمریکاست، میدونید آمریکا رأی آمارگیری نمیکنه، آمریکا آمارگیری دینی مذهبی نمیکنه، تا همین الان اعلام نمیکنه مسلمان‌ها تو آمریکا چند نفرن. جالبه کشورهای دیگر رو زود قانون اساسیای براشون می‌نویسن بر اساس دین و مذهب تقسیمشون میکنن، برای که اینا تا آخر با هم درگیر باشه. مثلا غربی‌ها لبنان تقسیم قدرت میگن رئیس جمهور باید مسیحی باشه، مارونی که با غربی‌ها نزدیک‌تره، نخست وزیر سنی، رئیس مجلس شیعه. چرا؟ چون همیشه تا آخر اولا بین مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی دینی مذهبی نگاه کنن. اونجا نمیگه دموکراسی، ببینین کی رأیش بیشتره، جمعیت شیعه از همه بیشتره، بعد مسیحی. اینا برعکس قدرت رو میچینن، اینقدر دموکرات. خب یا بوسنی تجزیه شد، یوگسلاوی سابق، بوسنی رو تقسیم کردن به سه قسمت، کروات ها، سرب های بوسنی، بوشنیاک ها یعنی بوسنیا مسلمان ها. حکومت تقسیم دینی مذهبی شد و چرخشی، برای که تا آخر بین اینا جنگ قدرت باش. در عراق همین کار خواستن وارد قانون اساسی کنن آمریکا، یا وقتی بر عراق آمدن غربی ها مسلط شدن. حالا تو قانون اساسیشون ظاهرا نیست ولی روال کردن، نخست وزیر شیعه، رئیس جمهور کرد، دیگه اینجا باز به سنی و شیعه کار ندارن، یه مرتبه نژاد قومیت مطرح، نژاد هم نیست قومیت مطرح میشه، مجلس سنی. خب حالا اگه این روش تقسیم درسته، چرا تو خود امریکا اینجوری تقسیم نکردین تو قانون اساسیتون؟ چرا تو انگلیس اینجوری نیست؟ چرا تو فرانسه نیست؟ این تقسیما رو تو کشور خودشون نمی‌کنن. خب اگه همین الان این تقسیم در آمریکا بشه، بگن که بخشی از قدرت مال رنگین پوستان، سیاه‌پوستا، اگه نژادی برخورد می‌کنی، سرخ‌پوستا، سفیدپوستا و اسپانیولی‌ها، مکزیکی‌ها و اینا، خب یه جور تقسیم. چرا این کارو نکردین؟ نمی‌کنه. یا بگو که بر اساس دین و مذهب، کاتولیکا، پروتستانا، مسلمونا و چی؟ وقت بعد میگه باید بگه آقا 13 تا 15 میلیون مسلمون تو آمریکا یه بخش از قدرت باید بده دستشون، اونجا یه کارا رو نمیکنه. شما میدونین تاریختن که ایران به 7 کشور باید تقسیم بشه؟ ایران برنامه اینا اینه، با جنگای داخلی و مذهبی و قومی، لبنان بشه 3 قسمت یا 4 قسمت، سنی، شیعه، مسیحی و مثلا گروه های اقل دیگه مثل بعضی دروزی و علوی از این حرفا. سوریه رو میخواستن 3 قسمت بکنن، سنی، علوی، کرد. حالا نگاه، سنی مذهبه، علوی یک جریانیه، فرقه‌ایه، از مذهب بیرون آمده، کرد دیگه مذهب نیست که. کرد ها به لحاظ مذهب اغلب سنی هم دیگه، اگه بحث مذهبیه که خب سنی. حالا اینجا عراق 3 قسمت باید میشد، قدرت 3 قسمت کردن تا بعد کشور تجزیه شه به 3 قسمت، یک کردی، بخش کرد، بخش سنی، بخش شیعه. ایران قرار بود بین 5 تا 7 قسمت بشه، ترکا، کردا، فارسا، بلوچا، ترکمنا، فلان فلان، که اول انقلابم بعد از پیروزی اینجا شروع کردن جنگ و ترور. گروه حزب خلق بلوچ، حزب خلق کرد، خلق ترک، خلق ترکمن، همینطور خلق فارس، خلق نمیدونم چی. اگر این نشد، تقسیم مذهبی شیعه و سنی، سنی هم باز شافعی و حنفی. ببین اینا برنامه هاشون تو کشور خودشون کار انجام نمیدن. عرض کردم میگه که ما خیلی راه حل داشتیم و داریم که بریم داخل اینا به این شکاف ها دامن بزنیم، بگیم تو ترک آقا، او کرده، همین درسته؟ بگه نه درست نیست. به او فارسه بگیم فلان، به او بگیم چون. میگه ما چرا از این فرصت ها استفاده نمی کنیم؟ چرا از فرصت جنگ مذهبی و جنگ قومی بین اینا استفاده نکنیم؟ چرا وایسیم اینجوری جلو همشون که بخوایم با همه اینا بجنگیم؟ غربگرا داریم بین اینا، هم تو حکومتشون هم جامعه. اینا بزرگترین آرزوشون شبا خواب میبینن که تو خیابونای ما دارن قدم میزنن، بعد تو خواب میخندن. خب چرا از اینا استفاده نکنیم؟ چرا وایسیم سینه به سینه؟ هر چی درگیر شدیم ما رفتیم عقب. منافع غرب از طریق تعقیب سیاست‌های همکاری هوشمندانه با این دولت‌های اسلامی که دارن پی در پی تشکیل میشن بهتر تأمین خواهد شد. یک سیاست عمومی روشن و سازگار اسلام‌گراها هم بیان زیر سایه ما. نمیتوانیم بیش از این رژیم‌های دیکتاتور ضد دین رو ما بر کشورهای اسلامی تحمیل کنیم و نگرانشون داریم. این رژیم‌های سرکوبگری مثل شاه و مصر و کجا و کجا باعث شده که احساسات ضد آمریکایی بین مردم در جهان اسلام اینقدر تقویت شد. خمینی سوار این موج شد، رهبریشو به عهده گرفت. ما برای پرهیز از این وضعیت باید تصمیم گیران ما در آمریکا و اسرائیل و انگلیس درک بهتری از تاریخ اسلام پیدا کنند و برداشت‌های مسلمین نسبت به غرب. خواهیم دید اینا از دو چیز عصبانی و متنفرن، ناراحتن. در این 150 سال گذشته غرب مسلمین رو هم غارت کرد هم تحقیر، هم غارت کرد هم تحقیر. دومی که اینا فکر بازگشت به تمدن اسلامی، این عبارتی که از بحث ما مربوطه، میگه فکر احیا و بازگشت به تمدن بزرگ اسلامی در سطح جهان مدام داره اینا رو وسوسه میکنه که ما یک زمانی عزت داشتیم، قدرت داشتیم، نعمت داشتیم، قدرت اول جهان بودیم در علم، در اقتصاد، در سیاست، حالا چرا بشیم اینجور برده و اینقدر تحقیرمون بکنن. میگه این دو تا مسئله رو باید جوری حل کنیم. یک، باید مایوسشون کنیم از اینکه تمدن اسلامی دوباره امکان تشکیل داشته باشد. بگیم آقا تموم شد رفت. تمدن اسلامی یک چیز تاریخیه، دیگه یک امر اجتماعی امروزی نیست. یک، باید اینا مایوس بشن از تشکیل مجدد تمدن اسلامی. دو، باید اینا بفهمن که آقا ما تحقیرتون نمی کنیم، شما خودتون حقیرین. خب ما قویم، شما ضعیفین. ما تولید کردیم، شما هی ترجمه میکنید. شما صادر نمیکنید، شما هی وارد میکنید. شما ادای ما رو در این لباسای ما رو میپوشید. شما سبک زندگی از ما تقلید میکنید. خودتون بیچاره این. تحقیر نیست، حقارته. البته راستم میگن، تا حقارت نباشه تحقیر جواب نمیده. ولی تو اگر حقارت نداشته باشی 100 نفر تحقیرت کنن. مگه یزید نمیخواست حضرت زینب رو تحقیر کنه؟ حضرت زینب چیکارش کرد؟ سکه یک پولش کرد تو تاریخ. اون والا واسطه امپراتور جهان چوب میزنه به لب سید الشهدا، میگه چطوری؟ به حضرت زینب میگه دیدی خدا چیکارتون کرد؟ میخواد بگه یعنی کارهای ما توجیه مذهبی داره. زینب یک زن در زنجیر میگه که اولم که تو آدمی نیستی که من با تو حرف بزنم. یک، شرایط ایجاب منو مجبور کرده جلوی تو واسم با کسی مثل تو حرف بزنم، تو لیاقت هم صحبتی با منو نداری. دو، خدا ما را نکشت تو کشتی، دستهای خونین و جنایتکار تو بود. سه، ما نخواهیم مرد و تا ابد زنده ایم و تو خواهی مرد. خب او خواست تغییر کنه، کی تغییر شد؟ او تغییر، یزید تغییر شد. جوری که خودش گفت جلسه رو زود تمامش کنیم، این چیزی برای ما نمیذاره تا آخر جلسه. زن زبونش مثل علی، مثل باباشه. تو تحقیر نباشی نمیتونه کسی تحقیرت کنه. یکی فکر تشکیل مجدد تمدن اسلامی باید تو سر اینا، تو مخ اینا بیاد بیرون که ما ته تاریخیم دیگه، بعد از ما خبری نیست. شما اگه میخواید بعد از ما دنبال ما را بیفت تقلید کنید. دو، کاری کنیم این موضع ضعف در اینا بمونه، تبدیل به کینه نشه. یعنی نگن هی شما ما رو تحقیر کردین، بگین نژادا با هم فرق میکنه، نژاد ما حقیر، نژاد شما آقای. حتی شما برای آقایی درست به دنیا آمدید، ما برای بردگی. نژادن ما فرق میکنیم با امام. هست که امام جواب میده که اینا میخوان به شما حالی کنن، شما نمیتوانستید و نمیتوانید، ذاتن نمیتوانید. و انبیا آمدن به شما بگن، انقلاب گفت شما میتوانید و نژاد شما، نژادهای آریایی و شرقی از نژادهای غربی ضعیفتر نیست. اگر قویتر نباشید ضعیفتر نیستید. خودتون بیاید. حالا منظورم همین جمله آخرش بود که فکر تمدن اسلامی نباید در اینها دوباره تقویت بشه. میگه اگر رهبران غرب، آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب و اینها بدبینی و نفرت مسلمین رو حس کنن، میتونن فکری بردارن برای اینکه منابع این نفرت و بدبینی یا حذف بشه یا چطور حذف میشه، چطور تقویت میشه. یه آتش رو نذاریم برافروخته تر بشه. یه آتش رو امام انقلاب اسلامی روشن کرد، حالا آتش گر گرفته، داره میاد جلو. ما هم نمیفهمیم، ما هم میشیم میخوایم با فوت خاموشش کنیم، این بدتر میشه. جلوش وای نشدیم، باید فکر دیگری. و اون فکرش همینه که عرض کردم، سیاستگزاران ما نمیتوانند دیگه همه این همه امید و بیم و آرزوهای مسلمین رو انکار بکنن. این بدبینی جرفاش هی داره بیشتر و بیشتر میشه. فقط باید اینها نگذاریم تلفیق بشن با هم در قالب یک جبهه بزرگ جهانی علیه غرب، و غیر مسلمین هم به اینا ملحق میشن و دارن میشن مستضعفین غیر مسلمان در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا. اونا هم به اینا ملحق خواهند شد. همه 200 سال عصبانی هم. همه رو غارت کردیم. برای که تو دام فرهنگ قطبی و دو قطبی نیفتیم، توصیه میکنیم که واکنش خصمانه و توهین‌آمیز و خشن علیه مسلمین، مداخله خارجی در کشورهاشون، در کنار پشتیبانی سنتی که غرب میکرده، هنوزم میکنه از حکومت‌های دیکتاتور فاسد ناکارآمد ضد دین در خاورمیانه و کشورهای اسلامی، تجدید نظر بکنیم و تا دوباره بتوانیم اون نظمی که خودمون میخواستیم در جهان اعاده کنیم در جهان اسلام و در جهان. اگر نتونیم جهان اسلام رو کنترل بکنیم، کنترل و اختیار جهان از دست ما خارج خواهد شد. دیگه حالا من سوال دوستان رو جواب بدم. فرمودن اگر بخوایم اولویت بندی کنیم برای انتقال الگوها، از چه مباحثی شروع کنیم؟ انتقال چه الگوهایی و به چه کسی، چه چیزی؟ این رو دوستمون توضیح بدن تا من بتونم جواب بدم. انتقال الگوها، الگوی چه چیزی و به کجا؟ فرمودن آیا فعالیت‌هایی که در فضای مجازی انجام می‌دهیم مؤثر است؟ بله حتما. اگه منظورتون الگوهای گسترش انقلاب، بسته به مشکلات و مسائل هر جامعه‌ای و هر مخاطبی به تناسب او، باید همون بخش از معارف و مفاهیم رو که نیاز اوناست بتونید درست اولا خودتون بفهمید و بعد درست منتقل کنید. بله، فضای مجازی هم عرصه خوبی است امروز به خصوص برای گفت دو جانبه کردن گفتگو در سطح جهان با افکار عمومی در دنیا. از جمله همین نامه که رهبری به جوانان غرب، آمریکا و شمالی و اروپا نوشت، برای همین بود دیگه. این پیام که رسانه‌های رسمی که نمی‌رسونن، که رسانه‌های رسمی در غرب هی میگن آزادی بیان، آزادی بیان، اینا رو که نمی‌رسونن. نه، آزادی بیان فقط آزادی فحش به انبیا و ملت‌های دیگه و ایناست، مقدسات و ارزش‌های دیگرانه. ولی آزادی بیان، نقد علی، حتی اعتراض کوچک علی صهیونیسم، آزادی بیان وجود نداره. خب آزادی بیان، الان رهبری یک نامه نوشته، خب اگه راست میگید آزادی بیان منتشر کنید، بعدم علیش حرف بزنید، چرا منتشر نمی‌کنید؟ بله، فضای مجازی خوبه برای این کار. آیا اینکه ایران کمک رسانی میکند موجب نمیشود فکر کنند ما جنگ طلب هستیم و تروریسم الغا شود؟ اولا ایران بخواست اگر جایی فرستاده بخواست خود اونا فرستاده، یعنی مردم شما الان برید عراق ببینید مردم عراق چقدر دارن دعا میکنن ایران رو و اصلا نگاهاشون خیلی عجیبه. همین 40 بین شما کسی بود که تو پیاده روی باشه؟ بودین شما؟ دیدید چه میکردن مردم عراق؟ این ملتیه که صدام و دشمنان مجبورشون کردن 8 سال با ما بجنگن. خب همطور که ما 10,000 شهید دادیم، خب اینا هم 10,000 کشته دادن دیگه. اینا یک نفرت ایجاد کرده بودن صدام و غربیا بین عرب و عجم، حتی شیعه عرب و شیعه عجم. ولی دیدید چه شد؟ اصلا با التماس میکشیدن که بیا من میخوام غذا بدم، به چایی بدم، خودشم فقیر، پای اینو پاشو ماساژ بده، نمیدونم کولش کنه، دارو بیاره، التماس کنه، گریه کنه. چند بار من واقعا تو مسیر که رفتم، حتی من کل مسیر نرفتم، بخشش تونستم چون با کاری داشتم باید نرفتم، چند بار با گریه این مردم شیعه را، با گریه اینا، ما از بابی که دلم سوخت برشون رفتم خونش بشینم چایی بخوریم یک چیزی بود، گریه میکرد. خب مردم عراق با همه سنی‌هاشون میگفتن اگر ایران نبود و کمک شما نبود، اگر نمیدونم همین سپاه قدس اگر نبود، الان بغداد و کربلا و نجف و عراق همه رفتن، شما نجات دادید. ملت عراق شیعه و سنی میگن آقا طوائف سنی در شمال عراق، سنی که خیلی هم مشکل داشتن بعضشون تو مناطق شمال غربم، مردم سوریه خب ببینید مردم سوریه ببینید به چه چشم نگاه میکنن به ایران، لبنان برید ببینید مردم با چه احترامی نگاه میکنن، فلسطین غزه برید ببینید، یمن برید، اینا خودشون میگن کسی به زور به کسی تحمیل نکرده، میگن ما مورد حمله قرار گرفتیم از طرف قدرت ها یا تروریست ها، فقط شما میتونید به ما کمک کنید. بعدم سوال چطور اونا وقتی آمریکا یا غربی از اون ور دنیا پا میشن میان کشورها رو میگیرن، اینا اشغالگر نیستن، جنگ طلب نیستن، تروریست هم نیستن، بعد ما اینجا که هم ملت همسایه از ما کمک میخواد کمک بکنیم میشیم دخالت در امور بیگانگان. او دخالت نکرده، آمریکا از او برآمده همسایه ما شده. انگلیسا تو اسنادشون زمان قاجار، چون هندو این بخش شرق ایران رو از ایران گرفته بودن اینا، بعد انگلیسیه به شاه ایران میگه که ما همسایه ها، ما دو تا همسایی، ما باید روابط همسایگی درست، انگلیس شده همسایه ما. پدر سوخت تو کجا همسایه منی؟ تو اول دنیای اومدی این ملت‌ها رو گرفتی داری غارت می‌کنی، به زور خودتو کردی همسایه. اینا با همه همسایه هم. آمریکا، انگلیس، اینا با همه همسایه غربیا. هر کی وقت از خودش یا از ملت همسایه‌اش که با هم فامیلن، خانواده‌ان و اینا از اونا کمک میخوان، به اینا کمک کنه، به اون میگن دخالت کردی در امور دیگران. ولی کار اینا دخالت نیست. امام اولین کسی بود که گفت آقا جون از این به بعد اگه شما دخالت میکنید ما هم دخالت میکنیم، شما اینجا منافع داریم، ما هم بغل آمریکا منافع داریم، ما هم با تو چه فرقی داریم؟ از این به بعد ما مثل همیم، از موضع برابر با هم حرف میزنیم، دخالت نکن تا دخالت نکنیم. با وجود شرایط کنونی در جهان و اوضاع منطقه، آینده انقلاب اسلامی رو چگونه می‌بینید؟ آینده بسیار درخشانی در پیشه اگر شماها به وظیفتون عمل کنید. فضای دانشگاه‌ها رو ارتقا بدید، خودتون رشد کنید، آماده شید تا توی 1-2 دهه آینده کارهایی در جهت تمدن‌سازی اسلامی هر کدوم هر بخشش انجام بده. در چه صورتی به هدف نهایی می‌رسیم؟ هدف نهایی انجام وظیفه است. هیچ وقت هدف نهایی نیست، در این حال همیشه هر لحظه هر روز به هدف نهایی رسیدی اگه وظیفت انجام بدی. در چه صورت انقلاب اسلامی رو از دست نمیدهیم؟ در صورتی که از دست ندهیم، هزینه‌ش رو بپردازیم. ایران در یمن و انقلاب آن کشور چه نقشی داره؟ مردم یمن از ملت‌هایی هستن که از انقلاب اسلامی الهام گرفتن. ایران حضور فیزیکی تو یمن نداشت به طور غیر قانونی بره مثلا اونجا شروع کنه با ملت‌ها خونه‌های تیمی فلان اینا، نبود، این ارزش‌ها خودش رفت. حتی لبنان که اولین حلقه کشورهای عربی بود که انقلاب اسلامی موفقیت‌های جدی درش پیدا کرد. صدا چی؟ حتی لبنان، شما می‌دونید وقتی که اسرائیل لبنان رو گرفت که بچه‌های ما از وسط جنگ ادعی رفتن و شهید متوسلیان و اینها رفتن، داشت نیرو زیاد رفت که برن بجنگن. امام پیام داد مردم لبنان باید بجنگن. ما الان جبهمون جبهه صدامه. ما اول باید اینو بزنیم کنار. میخوان بجنگن؟ بله، ما کمک میخوان، ما کمک میکنیم. آموزش میدیم، حمایت میکنیم. سلاح میدیم، همونطور که آمریکا به همه اینا سلاح میده، خب ما هم از این ور به مظلومین عالم باید سلاح بدیم و کمک کنیم. نمیایم به جای شما بجنگیم اونجا. باید خودتون بجنگید. بله این مکتب این خب حزب الله لبنان به وجود آمد، الگوهای انقلاب اسلامی در یمن هم همین اتفاق، حوثی‌ها شیعیان یمن اینا هزار سال اکثریت ملت بودن، اینا تحت قدرت و با کودتا حذف شدن، ضعیف و فقیر نگهشون داشتن، تو حاشیه رفته بودن، حرفای امامشون دیدن تکان خوردن، الان 2 میلیون مسلح دارن و یک ارتش 150 هزار نفری آماده عملیات شدن، قدرت اصلی اکثریت بودن، قدرت نداشتن، حالا قدرت هم رسیدن و بدون اسلحه رفتن تو پایتخت که سقوط کرد. اونجا رو گرفتن، باز نگفتن که آقا ما آمدیم گرفتیم، گفتن آقا بیایم انتخابات کنیم، بیایم همه گروه ها با هم همکاری کنیم، شورای ریاست جمهوری دخالت نمی کنیم، کشور آزاد کنیم، بگیم بفرما، الهام بسیار خوب، آموزش بله، حمایت میکنیم، کمک میکنیم. الان در یمن ایران مگه این کارا رو کرده؟ یمنیا دارن این کارا رو میکنن، شعاراشون الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، لا شرقیه لا غربیه. تو لیبی هم اتفاق افتاد، در جاهای مختلف انقلاب رفت، انقلاب صادر شد، انقلاب هر وقت بتونه یک حرکت اجتماعی الگویی بسازه بقیه ببینن اش شد میشه دیگه، اصلا لازم نیست تو پاشی بری اونجا انقلاب کنی، اصلا به درد نمیخوره انقلابی که تو بری یه جای دیگه بکنی، انقلاب اون ملت نیست، خودشون حرکت میکنن. این اتفاق الان افتاده. برنامه جمهوری اسلامی برای مقابله با شیعه انگلیسی و مراجعی که وجود آوردن چیست؟ اولا بحث شیعه انگلیسی بحث شخص نبود، بنده اسم هیچ شخصی رو نیاوردم، ما این برابر اسم یک دو نفر میبرن، یه سوت از اخوندای اینا رو میبرن میگن فلان، اصلا مسئله ما اشخاص نبود، اسم هیچ کسی نبردم، مسئله یک جریان فکریه، مال اینا نیست، از قبلم بوده این نوع طرز فکر، حتی از صدر اسلام بود، همون شیعیانی که زمان سید الشهدا دیدن و شنیدن و توجیه مذهبی کردن و نرفتن، گفتن کربلا نمیان ولی به جاش بعدن عزاداری میکنن، همون هم شیعه انگلیسی بودن. یک جریانیه، امام میگفت که استعمار نفوذ میکنه و کرده در حوزه اینا، حتی تا این عبارت امامه اینا تا مرجع سازی هم پیش میره، مرجع تقلید هم درست، یعنی کسایی هستن افکارشون لازم هم نیست مزدور بشن، حالا جاسوس هم دارن اینا. چند سال پیش از تو قم چند تا طلبه گرفتن که اینا اصلا از سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس پول می‌گرفتن، خودشون اومدن تو تلویزیون گفتن دیگه، بعضیشون توی رسانه‌ها گفتن که ما حقوق می‌گرفتیم از سرویس‌های جاسوسی، لباس آخوندی سر درس ها می‌اومدن، هر ما گزارش می‌دادیم چه اتفاقاتی داخل حوزه قم مشهد افتاده، بیت فلان مرجع چی گفته، فلان مؤسسه پژوهشی کیان، مؤسسات فعال کیان، طلبه‌ها و فضلاء فعال کیان، جریان‌های مختلف توی اینا رو بعد گزارش می‌دادیم، لازم نبود که بمب بذاریم. که اسناد لانه جاسوسی رو ببینید، تا خونه بعضی از مراجع اینا نفوذ کردن، اسمشون رو نمیبرم دیگه، میدونید شما دو سه تا بودن زمان امام، اینا در حصر خانگی شده بودند که امام میگفت اینا اگه بخوان مجازات بشن، ولی خب مصلحت نیست، ولی فعالیت اجتماعی سیاسیشون رو نگذارید بکنن که فتنه نکنن، مردم رو به جون هم نندازن. همینا اسناد لانه جاسوسی بعدن در آمد که سرویس جاسوسی تو خونه هاشون تو بیتشون نفوذ کردن، بچه اینا عامل اوناست، اینا هست، اسمشو نمیخوام ببرم، پسر ایشون حسن شریعت مداری الان توی همین رسانه‌های بیگانه یک سره میاد صحبت میکنه، این رابطه سیاه بود، حاضر شد کودتا کنه علیه امام کنار آمریکایی یا کنار بختیار، بعد لو رفت، قطب‌زاده اعدام شد، بعضی از اینا که تو کودتا بودن اعدام شدن، بعضیا توبه کردن و اعتراف کردن، ما میترسیم به دین مردم این وسط صدمه بخوره، حتی امام گفت همه اعترافات رو پخش نکنید، چطور میشه حاضر میشه این کار رو بکنه؟ رقابت و حسادت، دشمن میاد از نقاط ضعف ما استفاده میکنه، نقاط ضعف بنده، نقاط ضعف اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فلان، نه هر کسی نقاط ضعف داره، شما داری من دارم، دشمن میاد روش پروژه اجرا میکنه. امام گفت اینا توی حوزه ها تا مرجع سازی پیش میرن، حالا یه عده جاسوسن مثل اون طلبه که گرفتنش که گفت من هر هفته باید گزارش میدادم هر ماه به سفارت با واسطه، البته اونم حقوقمو میدادم، مشکل مالی داشتم و اینا. یه عده هم هستن جاسوس و مزدور نیستن ولی اینا مشکلات شخصی نفسانی یا مسائل سیاسی با این همجهتش میکنه، میگه ببین این موتورش روشنه، سوارش شیم، بعد بهش بگیم به جای این مسیر این مسیر برو، مگه تو نمیخوای به مثلا امام ضربه بزنی؟ خب ما هم میخوایم. بعضی از اینا ندانسته ای کار کردن، این شیعه انگلیسی که اینجوری نیست که اینا همه از لندن دارن دستور میگیرن یا به پوند انگلیسی دارن حقوق میگیرن، بعضیشون هستن اینطور، بعضیا کمک مالی میشن، اما بعضیشون هم نه، این طرز تفکر متحجرانه و غلط از مذهب. فرمودن که روش های دشمنی دشمنان انقلاب فرق دارد، مثل دولت مردان ایرانی و آمریکایی و اسرائیلی و روش های مقابل این دو چگونه باید باشد؟ باید نهی از منکر و امر معروف کرد، با بعضی باید جنگید و مبارزه کرد، بعضی هم باید هدایت کرد و نجات داد، بعضی هم باید انتقاد کرد، بعضی هم باید حمایت کرد. فرمودن من به عنوان یکی از اعضای این تشکل در متوجه نشدم زمانی که به دانشگاه برمیگردم برای دانشجویان چه بکنم؟ نبات داغ درست بکن؟ بحث این بود که با شکلگیری فکر تمدن اسلامی در داخل کشور و گسترش این فکر در جهان اسلام از نگاه دشمن داره چجوری تحلیل میشه و چه تاکتیکایی به کار بردن و خودشون چیا میگن. هدف این بود. اگه متوجه شدی که جلسه موفقی بوده، اگر نه که سوء تفاهم شده. چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، برای بهتر نیست مشکلات خودمان را حل کنیم؟ اولا چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، این از کجا آمده این جمله؟ کی میگه این جمله درسته به طور مطلق؟ نه انگلیس، نه از داخل خودمون، از انگلیس انگلیسی تر داریم. اگر شما تو خونت نشستی، مردم میخوان برن مسجد نماز بخونن، چراغ نیست، خاموشه، مسجد نمیتونه، ولی شما تو خونت چراغ داری، بهتر نیست که تو خونه چراغ برداری بری مسجد همه نماز بخونن؟ اتفاقا خونت نیم ساعت تاریک باشه ولی مسجد روشن باشه. کی میگه چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است؟ اصل این قضیه. ممکنه بگی آقا در یک جای خاصی من خودم مشکلی دارم، آیا برم به مشکل دیگران حل کنم؟ یک بحث دیگه است. اون یک اصل اسلامی دیگری است. اون اصل اسلامی اینه که شما چه در تبلیغ و فرهنگ سازی، چه در کمک، هر دو باید از نزدیک شروع کنی بری به دوری. درسته. قرآن به پیامبر میفرماد انذر عشیرتکل اقربین. اول از خیشان و نزدیکان شروع کن. بعد برو تا عمق جهان. میگه از اینجا شروع کن، ولی نمیگه به اینجا ختم کن. که خداوند به رسول الله میفرماد انذر عشیرتک الاقربین، از نزدیکانت شروع کن. اما آیا میگه همونجا هم تمامش کن؟ یا بعد میگه بگو که انی رسول الله الیکم کافه، من فرستاده خودم برای همه بشریت. خب انقلاب اسلامی همین حرف پیغمبر رو به دنیا برسونه، خودش که از خودش حرفی نداره، کاری نداره. این یک. کمک مالی هم میگن از نزدیک خودش شروع کنه بعد بره به فقرهای دیگه. اینم درسته، اینم اصل اسلامیه، ولی گفتن از اینجا شروع کن، نگفتن به اینجا ختم کن. اگه جای دیگه هم دستت میرسه باید بکنی. سوم این که این رقمایی که میگن ایران داره میدونم به کجا کمک میکنه، خیلیش دروغه. بسیاری از اینا حمایت‌های مالی نیست، دروغ تبلیغاتی بخش مهمیش. نکته چهارم، در فرهنگ اسلامی همین قرآن وقتی مؤمنین رو تعریف میکنه میفرماد که انفاق میکنن از اون چه که دوست دارن و نیاز دارن. اصلا ایثار یعنی همین. تکامل اخلاقی یک انسان، کسی از گرسنه تره، گرفتار تره، او داره نابود میشه. من امروز گشنگی میکشم میدم این زنده بمونه، داره میمیره. اصلا همه اینا رو بذار کنار. اینا در صورتی که کسی مسلمانانه فکر کنه، مثلا مادی محض فکر میخواد بکنه، حالا دیگه فقط مادی محض، اصلا اسلام و اخلاق و اینا رو بذار کنار، انسانیت و اینا رو بذار کنار. آقا اگر یک کسی دشمن منه و دشمن توه، خب داره از اون طرف میاد، اول آمده سر وقت تو، بعد میخواد بیاد سر وقت من. اگه من الان به تو کمک کنم برای که او رو بزنی، به نفع خودم عمل کردم یا نه؟ بله، منافع ملی مادی منه. اصلا بابا جون آمریکا، اسرائیل، نه 35 ساله هم میگن ما میخوایم حمله کنیم، آیا آمدیم؟ آیا الان چیکار میکنیم؟ تحریم میکنیم، الان میام میگیریم، الان بمب اتم میزنیم. مثل یه لات چاقوکشی از او بر داره میاد، هی داره برای ما رجز میخونه. آی آمدم الان میام من تیکه تیکت میکنم، الان خونه تو آتیش میدم اینا. بعد یک کسی اون وسط اون جلو باش درگیر شده، یقش گرفته. حالا من اینجا بگم که نه دیگه من دخالت نمیکنم، بذار اول تو رو بزنه بعد بیاد سراغ من، بعدن تصمیم میگیریم. این عقلاییه، این دفاع از منافع ملیه. عقلانیت مادی میگه، مادی محض میگه تو وقتی اداره باش میجنگه اونجا تو مرز اسرائیل، تو سوریه، تو عراق، توی لبنان، تو یمن، شما چیکار کن؟ همونجا کمک کن، نظر خلاص شه بیاد همونجا یک کاری کن، همونجا بخوره زمین. اصلا مادی محضم باشی همینو میگی، مادی محضم باشی همینو میگی، بذار اونجا بخوره. نکته بعدی، خود امریکا و غرب داره چیکار میکنه؟ جنگ را میندازن در کشورهای دیگه علیه ما. خب ما به جای اینکه توی ایران بجنگیم باشون، اونایی که فقط مادی فکر میکنن، به نظرشون این محاسبه اشتباهیه یا درسته؟ مثلا منافع مادی تو همینه، دزده اومده تو خونه بغلی رو داره میزنه، گفته بعدم میام سراغ خونه تو، او باهاش درگیر شده، من الان اینجا 4 تا قله سنگم برسونم به این خونه همسایه که این بزنه تو سر او، به نفع خود من نیست؟ چون گفت بعد از اون قرار بیاد خونه من. خب بذار تو همونجا باش درگیرشم که بهتره تا اینکه بیاد اینجا خونه رو آتیش بزنه اینجا باش بجنگی. حضرت امیر فرمود اون ملتی که میفهمه دشمن میخواد بیاد سراغش بعد وای میسته تا بیاد، این قوم حتما ذلیل میشن، حتما ذلیل میشن. ما قوز یا قوم، هیچ ملتی در عمق دار خودش در خانه خودش مورد حمله قرار نگرفت الا ذلو، مگر اینکه ذلیل شد. اگر قراره با ما درگیر شی چرا وای میسته و بیاد تو خونه تو اتاق تو با تو درگیر شه؟ قبل از اینکه برسی اینجا برو باش درگیر شو، نذار بیاد تو، بعد صدمات صد برابر میشه. پس مادی محضم فکر کنی کمک ما به اونا اینا. خب جوابا زیاده، من یک عبارتی هم اینجا بحث کردن استراتژی امام چی بود و وقتی شما چرا وقتی اسم آمریکا یا اسرائیل میاد اون نفرتی که لازم است در شما دیده نمیشود. مگر یقم چاک بزنم پاره کنم یقم؟ امام اردوگاه دشمن رو چطور با آتش کشید؟ آقا سیاست خارجیتون بناس چجوری باشه؟ بناس دخالت نکنید در مسائل دیگه، یعنی بشین اینا ما حساب بقیه رو برسیم بعدم بیام سراغ خودت. ما این واقعیت و حقیقت رو در سیاست خارجی و بین الملل اسلامیمون بارها اعلام کردیم، یک بار دوبار نیست، مخفی هم نمی کنیم. در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان هستیم، در صدد کم کردن سلطه جهانخواران در تمام جهان بوده و هستیم. دست و پای آمریکا و شوروی و انگلیس و اسرائیل رو باید برید عقب، برید تو کشور خودتون، دست از سر ملت‌ها بردارید. اگر نوکران آمریکا این سیاست ما را تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ مینامند باکی نداری، استقبال میکنه. میگه شما میگین میخوان امپراتوری بزرگ درست کنن، خیلی خوب اسمشو میذاری امپراتوری، باکی نداریم. بله آقا میخوایم امپراتوری درست کنیم، قدم کردیم شد. شما تا حالا شما امپراتوری درست کردید، امپراتوری ظلم و جور، فرض کنید امپراتوری عدل و توحید و برابری، اسمشو میذاری امپراتوری در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، ریشه هاشو بزنیم، سرمایه‌داری و کمونیسم هستیم. امام سری همون موقع تو جنگ ما با همون مشکلات و اینا، زمان قطعنامه که جنگ تموم شد همه گفتن خب دیگه حالا دیگه اینا میرن سر جاشون میشینن، اون موقع امام حرفا رو میزنه. حکومت‌های وابسته به صهیونیسم و خود اسرائیل، سرمایه‌داری و کمونیستی رو بخوش کنیم به کمک ملت‌هاتون، به لطف خداوند بزرگ نظام‌هایی را که بر این سپایه استوار شده‌اند پایین بکشیم. فقط با دروس دیپلماتیک سازگاره. می‌خواهیم نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار، یعنی خود غرب، ترویج کنیم و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد این خواهند بود. ما کارمون رو خواهیم کرد. ما با تمام وجود از گسترش باجخواهی آمریکایی‌ها و مسئولیت کارگزارانشون، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز یعنی با جنگ مسلحانه باشه، جلوگیری خواهیم کرد. ان شاء الله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگ بر بلندای بام انسانیت، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. از خدا می‌خواهیم این قدرت رو به ما بدهد که نه تنها از کعبه مسلمین، از کلیساهای جهان هم ناقوس مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی را به صدا درآوریم. یعنی حتی غیر مسلمان‌ها جهنمی درست کردیم برای جهانخواران، مسلمین جهان و محرومین غیر مسلمان، محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای جهانخواران آفریده احساس غرور و آزادی کنند. میبینین ما چه جهنمی برای اینا درست کردیم؟ شما احساس غرور کنید، خوشحال باشید، به ما ملحق شید، ما جلو را افتادیم، پشت سر ما بیایید. به ملت ها میگه امروز به همان گونه که فعالیت های وسیعی در سراسر جهان برای بسازش کشیدن ما با کفر و شرک در جریان است، برای خاموش کردن شعله های خشم ملت فلسطین ادامه دارد. اینها پیشرفت انقلاب ماست. مسئله فلسطین مرده بود، ما دوباره زندش کردیم، با مرکب خون بریم جلو. این جنگ ما جنگ با صدام نبود که تمام شد. امروز جنگ ما، امروز خیلی اصلا تعابیر عجیبه، دلم میخواد مسئولین ما در همه دوران اینا رو ببینن. اینا سانسور میشه، باور میکنی یه وقتی من اینا رو میخوندم میگفتن این حرفا برای کشور مزره، بعد گفتم آقا حرفای امامه، گفتن امام حالا یه وقتی حرفا رو زده، خدا بیامرزش، جز مسئولین همین کشور، مسئولین رده بالای کشور، خدا رحمتش کنه، امام رفت، شرایط دنیا عوض شده. ببین چی میگفت. بعضی از خودی‌ها از این جمله‌های امام بیشتر میترسن تا دشمن. معتقدین به اصول انقلاب اسلامی ما در سراسر جهان رو به فزونی نهادند، دارن ملحق میشن دائم. ما این را سرمایه بالقوه انقلاب خودمون تلقی میکنیم. آقا تو اگر توی 10 تا کشور نفوذ پیدا کردی، یعنی بازوی تو بلندتر شده، یعنی عقبه استراتژیک تو قوی تر شده. آمریکا از اون ور دنیا میگه من به خاطر اقتدار ملی و منافع ملی آمریکا میام این ور دنیا میجنگم. خب تو هم به خاطر منافع ملی، پس اینا این کارو میکنن، دشمنت که این کارو داره میکنه، که اگه فقط هم میگی منافع مادی ملی، آنهایی که با مرکب خون تومار حمایت از ما را در سراسر جهان امضا میکنند، از ملت‌های دیگه به ما ملحق میشن و با سر و جان دعوت انقلاب را لبیک میگویند، به یاری خداوند کنترل همه جهان را به دست خواهند گرفت. گوش میکنین جمله رو؟ میگه طرفداران انقلاب ما کنترل سراسر جهان را به دست خواهند گرفت. دنیا هم آینده مال ماست، دیگه نوبتی هم باشه نوبت ماست. تا حالا نوبت شما بود. امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، تمدن اسلامی از اینجا شروع میشه. جنگ استضعاف و استکبار، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بیدر شروع شده است. به ما میگن آقا دخالت نکنین، حمایت نکنین از بقیه فلان. شما دخالت میکنی، چرا ما دخالت نکنیم؟ امام میگه که من صریحا میگم دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله مبارزه بر دوش گرفتند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاء عزت مسلمین را کرده اند میبوسم. میگه هر کس تو دنیا سلاح برداشته داره به نفع اسلام علیه استکبار میجنگه، دستشو میبوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه قنچه های آزادی در سراسر جهان نثار میکنم و به ملت عزیز و دلاور ایران هم عرض میکنم. بعضیا میگفتن چراغی که به مسجد رواس بخانه به چیزه همون که گفتی، بعضی ها میگن که آقا کشور خود ما هنوز مشکلات اقتصادی هم داره، خب اول همه مشکلاتمون رو حل کنیم بعد بریم. اولا سوال میکنم کی همه مشکلات حل میشه؟ اصلا کدوم کشور تو دنیا میتونه بگه همه مشکلات اقتصادیمون رو حل کرد؟ مشکلات مگه تموم میشه؟ نسبی باید نگاه کنی دیگه. میگه یک نکته هم خدمت در به داخل عرض کنم. ملت شریف ایران، خداوند آثار و برکات معنویت شما رو به جهان صادر کرده. معلم جهان دارید میشید. دارید میشید معلم جهان. قلبها و چشمان شما کانون حمایت از محرومان جهان شده. شراره کینه انقلابی شما جهانخواران چپ و راست رو ترسونده و به وحشت انداخته. همه میدانیم کشور ما سختی ها و مشکلاتی تحمل کرد. کسی مدعی نیست طبقات محروم و کم درآمد و به خصوص اقشار کارمند و اداری در تنگنای اقتصادی نیستند. نمیگم همه وضعشون خوبه. ولی اون چیزی که همه مردم ما فراتر از آن را فکر می‌کنند، مسئله حفظ اسلام و اصول انقلاب است. مردم ایران ثابت کردند تحریم رو تحمل می‌کنند، ولی شکست انقلاب و ضربه به اصول انقلاب را نمی‌پذیرند. شکم یا شرف کدوم مهمتره؟ ملت شریف ایران همیشه در مقابل شدیدترین حملات همه جهان کفر علیه انقلاب مقاومت کردند که مجال ذکر آن نیست. و بعد خطاب به مسئولین میگم که درسته وظیفه شما رسیدگی به مسائل اقتصادی کشور در درجه اول، اما یه چیزی از اونم مهمتره، احیاء عزت اسلام و مسلمین در جهان که همه انبیا برای او آمدن. میگه او از همه اینا مهمتره. و السلام علیکم و رحمت الله.